بسم الله الرحمن الرحیم. فرهنگ خانجانی، نمونه ای از فرهنگ عرفانی لغات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 4. حمزه، الله، ال، لا، ه، که ال حرف معرفه است و لا به معنای نه و نفی است و هی هم مؤنث کننده و محبوب کننده نام هاست. پس الله بدین معناست، آن نابوده معروف محبوب. ابلیس، نخستین مخلوق جاندار صاحب شعور که لذا قدیمی ترین و مقربترین و عزیزترین موجود در نزد خداوند بود و آنگاه که خدا تصمیم به خلق آدم به عنوان خلیفه نمود، دچار حسد و کبر و انکار نسبت به آدم و سپس دچار عداوت و تهمت نسبت به خداوند شد و از درگاهش به دورترین حد ممکن تبعید گشت که طبقه درک اسفل سافلین در دوزخ بود و نیز رسول خدا برای امتحان بشریت شد، خاصه امتحان انبیا و اولیای خدا، تا اخلاص آنان را در پذیرش مقام جانشینی خدا به محک بزند. اسم، اسم هر چیزی همانا سمت آن چیز است. سم، و نه خود آن چیز، زیرا خود هر چیزی خداست. پس اسم هر چیزی موجب راه نمایی انسان اهل معرفت به سوی خداست. اوشو، یک دجال عرفانی در نیمه دوم قرن بیستم و از اهالی هندوستان بود که مدعی بود که همان رجعت بودا و تجسد خداست. این دجال که خود را تحت الفاظ عارفانه و شاعرانه پنهان ساخته بود به تدریج رسوا گشت و در اواخر عمرش تحت حمایت سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا و آمریکا مشغول به لجن کشیدن قداست‌ها شد و کتاب بهگود گیتا، مهمترین کتاب مقدس هندو را به سخره گرفت و رسالت یافت تا شخصیت و قداست گاندی، ناجی ملت هند را نیز به لجن بکشد و از اعتبار ساقط کند و او را مردی ابله و شارلاتان و تاجر مسلک معرفی کند. به هر حال عاقلان به ماهیت او دست یافتند، ولی ابلهان شارلاتان همچنان به پرستش این بودای مسک و انگلیسی ادامه می دهند تا رسوا شوند. عمده طرفداران او هیپی ها و همجنسگرایان و معتادان و بزهکاران اجتماعی هستند. الف، آ، آه، لفظی است که ناخودآگاه از سینه برمی آید که تسکین دهنده دل و اعصاب است که در مواقع سنگینی ها و فشارهای جسمانی و عصبی و روانی شدیدتر و عمیق‌تر است و در مواقع عادی در هر بازدنی تولید می شود که تمدید کننده حیات بشر و حیوانات می باشد که دارای صوتی خفیف می باشد. این لفظ مهمترین و حیاتی ترین الفاظی است که از جانداران پدید می آید که استمرار حیات تن و روح را موجب می گردد. این لفظ در بشر در مواقع سختی ها به صورت آخ ادا می شود. عموماً انسان‌هایی که بیشتر آه می‌کشند دارای آرامش و انبساط خاطر بیشتری هستند و از تعمق بیشتری برخوردارند و به لحاظ جسم و روان نیز سالم‌ترند. آب، مایع بیرنگی است که منشأ حیات شناخته شده است و و فراوان‌ترین پدیده‌ها بر روی زمین است و مزه بسیار متنوعی دارد که البته تشخیص آن در قدرت هر زائقه ای نیست و آب هر چشمه و رودخانه و قنات و دریایی دارای طعم و مزه و خاصیت متفاوتی است و در خلق و خوی و سلامت و هویت مصرف کنندگان شدیداً مؤثر است و انسان در این باره تقریبا هیچ علمی ندارد. در آسمان‌های مافوق اقیانوسی معلق قرار دارد که آب روی زمین به واسطه بارش از آن اقیانوس است و این اقیانوس معلق را پیامبر اسلام صلی الله در معراجش رؤیت نموده است. عرش خداوند نیز بر آب قرار دارد و دو ثلث بدن انسان هم از آب تشکیل شده است. انسان مدرن بیشترین مصرف را از آب داراست، ولی از نوشیدن طبیعی آن اکراه دارد و به همین دلیل به سوی بیماری های لاعلاج می رود. تمدن صنعتی اکثر آبهای زمین را آلوده و مسموم ساخته است، ولذا منشأ زندگانی را نابود می کند و خودش به سوی نابودی می رود. آه و آب مهمترین عنصر استمرار حیات بشر می باشند. آه کشیدن و آب نوشیدن اگر به یاد خداوند باشد موجب اعتلای حیات و سلامت تن و روان می گردد و حیات را شدت و عمق و وسعت می بخشد و به انسان احساس جاودانگی می دهد. آتش عنصری است که جهان ماده را پدید آورده و در بطن آن نهان است و کل جهان هستی همچون آتشی است که فشرده و ثقیل گردیده و مهار شده است. کشف آتش موجب پیدایش صنعت و مدنیت بشر شده است و بشر توانسته به واسطه آن هر چیزی را تبدیل نماید و به مصرف برساند و از این طریق به تدریج دارای طبع و خلق و خوی آتشین و افسار گسیخته گردیده و در حال نابودی خود و جهان است. انسان‌های زیادی به نام پیامبر آمدند تا بشر را در اسراف از آتش برحذر دارند و بترسانند، زیرا بشر از طریق کشف آتش به منشأ آن یعنی دوزخ رهنمون می شود. اصولاً کالاهایی که از آتش پدید آمدند موجب رنجوری و عذاب بشر شدند و عقل و هوش و اراده اش را زائل کردند. بشر بهتر است که از آتش و کالاهای آتشین فاصله بگیرد وگرنه به زودی نابود خواهد شد. کلن دو نوع آتش وجود دارد. آتشی که تن را می سوزاند که از طریق تماس مستقیم است و آتشی که روح را می سوزاند که از طریق مصرف زیاده کالاهایی است که به واسطه آتش تولید می شوند و این آتش غیر مستقیم می باشد که اعصاب و روان و عقل و عاطفه را می سوزاند و نابود می کند. به هر حال از آنجا که همه پدیده‌های مادی از آتش هستند بهتر است که انسان در مصرف آنها افراط نکند و کلاً از جهان فاصله بگیرد و به درون خودش پناه برد، به خصوص که جهان مستمراً سوزاننده‌تر می‌شود. آدم میمونی است که بر روی دو پایش راه می‌رود و به پشت می خوابد و از روبرو جماع می کند و تقریبا همه چیز را می خورد و قابل خوردن می سازد. دورانی دارای لباس شد و باز دوباره به اوریانی باز می گردد. بسیار طماع است و در سودای سلطه بر کل جهان هستی می باشد، ولی نمی داند که چه می خواهد، ولی به هر حال در جستجوی چیزی است که نمی داند. برخی از این موجودات به نام حکیمان پدید آمدند و به این نتیجه رسیدند که آدم در جستجوی خودش می باشد و خودش را گم کرده است، ولی نمی داند. به هر حال موجودی عجیب است و دارای تخیلاتی غریب می باشد که بسیاری از آنها را برای خودش می آفریند و آن صنعت است و کالاهایی عجیب که با آن بازی می کند و سپس آن را نابود می سازد و باز می آفریند و از این بازی خسته نمی شود و گاه در این بازی ها جنگ ها در می گیرد که تعداد بسیاری کشته می شوند و گاه خودش از بازی هایش خسته می شود و خودش را می کشد. هر یک از این موجودات معتقد است که خودش از همه بهتر است و میلی ندارد کس دیگری بر روی زمین باقی باشد. به هر حال در حد توانش هر موجود زندگی دیگری از نباتات و حیوانات و سایر انسانها را نابود می کند ولی نمی داند که منظورش چیست. همین قدر که همه موجودات دیگر را مزاحم هستی خود می داند. به نظر می رسد همان آدم باشد که آدم شده است و وجود را تماماً دشمن است. آسمان سقفی مدور و آبی رنگ است که زمین را سرپناه شده است تا موجودات زنده مخصوصاً انسان احساس نابودی نکند. سقفی بسیار لطیف است و لطیف‌ترین چیزی است که انسان آن را درک می‌کند. آب و نور و سنگ‌های آسمانی از آن عبور می‌کنند. فقط نابودی است که از آن عبور نمی کند. تعریف ناشدنی ترین چیزها در نزد بشر است. انتها ندارد و لذا به انسان احساس لامتناهی می بخشد. در واقع وجود ندارد و لذا وجود بخش است. تنها چیزی است که وجود ندارد ولی دیده می شود. آسمان همان عدم عینی است و به همین دلیل انسان هرگاه دچار هراس مرگ و نیستی می شود روی به سوی آسمان می کند و التیام می یابد و آسمان منشأ آب و غذا و هستی جاودانه موجودات زنده و مخصوصاً بشر است. همه چیز از آسمان و در آسمان است ولی خود آسمان وجود ندارد. برخی آسمان را همان خدا می دانند و یا خدا را در آسمان، ولی به هر حال بشر همین قدر فهمیده است که اگر آسمان نباشد همه چیز نابوده است. فقط از روی آسمان است که می توان یگانگی هستی و نیستی را درک نمود و نیز یگانگی وجود هر چیزی را، یعنی موجودیت را. آخوند نوعی از افراد بشر است که لباس ویژه دارد که معمولاً بلند و گشاده است و نیز دارای تاج می باشد و نوعی سلطنت الهی را بر روی زمین دعوی می کند که مورد تصدیق بسیاری نیز می باشد. به زبانهای کهن سخن می گوید و مدعی است که زبان خداست و مردمان را به سوی آسمان می خواند و کسی که مقیم در آنجاست و خدا نامیده می شود. رزقش را نیز از همین طریق از دست پیروانش تأمین می کند. برخی از آخوندها در سراسر جهان خود را جانشین پیامبران و برخی هم جانشین خدا می دانند. همه قوانینی که در سراسر جهان وجود دارد از پشتوانه این انسان‌ها بوده است. بلذا بسیاری از مردمان از آنها بیزارند در عین حالی که از آنها می‌هراسند و احترامشان می‌نهند. بسیاری از حاکمان به مدد آنها به قدرت رسیدند و یا بر مسند قدرت ادامه می‌دهند. تولد و مرگ آدم ها بدون حضور آنان امری مشکل و حتی محال می آید. یکی از رسالت های آنان گریاندن مردم است و مردمان از این بابت شدیداً محتاج آنها هستند، زیرا دچار انبساط خاطر می شوند. احساس مردم درباره آنها شدیداً متناقض است، یعنی به همان شدت که به آنها محتاجند از آنها بیزارند. در دوران جدید آخوندهایی مدرن ظهور کردند که دیگر لباسهای قدیمی نمی پوشند و به زبان معمولی مردم سخن می گویند. به نظر می رسد که عمر تاریخی و عملکرد قدیمی آنها در حال زوال باشد، زیرا مردم جهان تحت سلطه و تبلیغات رسانه های مدرن و تکنولوژی ها دیگر قادر به اطاعت از آنها نیستند و آنها را مزاحم حیات خود می یابند. بسیاری از آخوندهای جدید به تدریج به راه و روش مردم عادی می‌گرایند و موجودیت خود را در عذاب و انکار می‌بینند و لذا خود را در حال استحاله و خود براندازی می‌باشند. دلیل دیگر این امر آن است که اکثریت مردم دارای سواد شده و خود کتاب‌های دینی را می‌خوانند و دیگر نیازی به آخوند نمی‌یابند. آهو حیوان چهار پا و پستانداری است که معمولاً در مناطق خشک کوهستانی و کویری زندگی می‌کند و نسلش در حال انقراض می‌باشد. او را به عنوان زیباترین پستاندار جهان می شناسند که اساساً به خاطر چشمانش می باشد. هرچند که وحشی است ولی بسیار آرام و انسان خو می باشد و علف خوار است. از قدیم الایام در ادبیات شاعرانه مظهر یار در غربت بوده است. شکار آهو با اینکه بسیار آسان است ولی همواره برای شکارچی فاجعه انگیز بوده است و لذا انسان‌ها از شکار کردن او می‌هراسند. برخی برای او مقام الوهیت قائلند و عارفان او را مقدس می‌دانند و گاه می‌پرستند. آهو از نام‌های ذات خداوند نیز می‌باشد و مصدر اهورا مزدا است که قدیمی‌ترین نام خدا در میان بشر می‌باشد که در حال به نسیان سپرده شدن است، همچون خود آهو. آلو میوه‌ای است که ده‌ها نوع دارد و در واقع همه میوه های هستدار از آلو هستند، مثل هلو، زردالو و امثال هم. نام اصلی آن الهو می باشد. ال حرف عرفه است و هو هم ضمیر غایب و اسم نکره است. به این ترتیب آلو یعنی ظهور چیزی که مطلقاً غایب است و معنای لغتش پنهان آشکار است. انواع این میوه در سراسر زمین از شیرین ترین تا ترش ترین مزه ها را داراست و مغز هسته اش نیز از نوع شیرین تا تلخ وجود دارد و بنابراین اگر کل آلو صرف شود غذایی کامل است و مغز تلخ آن دارای غذاییت بیشتری می باشد، ولی عامه بشری آن را دور می اندازد، همانطور که مغز هر چیزی را دور می اندازد و آن را مضر و بد می داند، از جمله مغز خودش را. آینه با اینکه این شی از مصنوعات بشر است ولی در طبیعت هم وجود داشته است و بشر به تقلید از آن دست به کار ابداع آینه زده تا در منزلش نیز دارای آینه باشد و بتواند صورت خودش را تماشا کند. آب اولین و طبیعی ترین و زنده ترین آینه هاست و نیز لطیف ترین آینه ها. ولی بشر آینه دست ساز خود را از ذوب سنگ پدید آورده است و آینه بشری در واقع سنگی است. تاریخ اختراع آینه معلوم نیست و از همین رو بایستی آن را یکی از نخستین مصنوعات بشر دانست که دال بر نیاز ذاتی بشر برای تماشای صورت خودش می باشد. و بشر قرن هاست که صورت خود را در سنگ تماشا می کند. این آینه سنگی نخستین منشأ روانی و علمی پیدایش دوربین عکاسی و فیلم برداری است. بشر در تماشای صورت خودش احساس جاودانگی می کند و به وجود خودش اطمینان می یابد. این اطمینان منشأ پیدایش کبر و غرور در بشر بوده است و لذا علت العلل همه سلطه ها و ستم های بشر و نیز علت العلل احساس و اندیشه ابدیت و تلاش برای ماندگاری ابدی بر روی زمین. انسان اگر بتواند در تنهایی و خاص خلوت شبها مدتی طولانی صورت خود را در آینه تماشا کند، انواع صورتهای حیرت آور و غریبه ای را در صورت خود می‌بیند که صورت همه آبا و اجداد اوست. تا آنجا که می‌تواند صورت آدم و حوا را نیز تماشا کند و نهایتاً جمال خدا را دیدار نماید. ولی قدرت چنین مشاهده‌ای فقط برای عارفان بزرگ ممکن شده است و چه بسا آدم‌های عادی را دچار جنون ساخته است. به همین دلیل آدم‌های معمولی هرچه که بیشتر خود را در آینه تماشا می‌کنند متکبرتر و دیوانه‌تر و ظالم‌تر می‌شوند و دچار جنون می‌گردند و به همین دلیل به تدریج غریزتاً بشر آموخته که خود را در مقابل آینه آرایش کند، مخصوصاً زنان، تا صورت واقعی خود را نبینند. انسان از طریق آینه آبی و سنگی جمال خود را به یاد می سپرد و بدین گونه خود را جاودانه و فناناپذیر می سازد تا با مرگش هم این جمال در روح او ثبت باشد و ابدی گردد. آینه به لحاظ لغت متشکل از آی به اضافه نه است و این بدان معناست که آن جمالی که هر کسی از خود در آینه می‌بیند خود او نیست، بلکه جمال خداست. آی نه، این تو نیستی، خودت را اشتباهی مگیر. اتم نام کوچکترین ذره ایست که همه موجودات عالم از آن به وجود آمدند، یعنی هر چیزی مجموعه‌ای مطلقاً به هم فشرده از اتم هاست. هر اتم نیز دارای هسته مرکزی می باشد که دارای دو شقه است که پروتون و نوترون نامیده شده و نیز قبارات بسیار ریزتری به دور آن در گردشند که الکترون خوانده می شوند. وجود چنین ذره ای را از چند هزار سال پیش فلاسفه جهان درک کرده بودند، ولی در تاریخ تمدن مدرن کشف شد و منجر به بمب اتمی شد که حیات بشر بر روی زمین را جداً تهدید می کند و صاحبان این بمب بر کل مردمان حکومت جبارانه می کنند. یعنی از قدرت این ناچیزترین ذرات به کل جهان مسلط شدند. در واقع این ذره است که بر کل احاطه یافته است و حکم میراند و حتی از نوترون که میلیونها بار از خود اتم ناچیزتر است بمبی ساختند که هزاران بار قدرتمند تر است. در واقع از قدرت موجود در عدم بمب ساخته و بر هستی حکم میرانند که نهایتاً خود این حاکمان هم به واسطه همین قدرت هلاک میشوند. این صورتی از ظهور عدم است به دست بشر تا خودش را نابود سازد. این خود اتم بود که از هزاران سال پیش در ذهن بشر خودش را معرفی کرد تا بالاخره آشکار شد. این ذره همان ذره تشکیل دهنده اندیشه بشر است که بانی علوم و فنون شده است، مثل صفر و نقطه در ریاضیات. این همان نقطه و صفر است که آشکار شده است. در واقع بشر منشأ ازلی خود یعنی عدم را کشف کرده و به عرصه ظهور رسانیده است. ایثار نام مستعار و عاشقانه ابلیس است که بدین گونه به قلوب بشر راه می‌یابد و با همین توجیه بشر را به سلطه و ستم در روابط با دیگران سوق می‌دهد تا همه را وادار به پرستش خود سازد و چون موفق نشد دست به جنایت می‌زند و این گونه بالاخره رسوا می‌شود. ب بابا به معنای پدر و بابا هم خوانده می شود و یا پاپا. بابا به مثابه خدای زمینی بشر است، همانطور که آ در زبانهای کهن فارسی به نام خدا بوده است و چون به خود افزوده شود خود آ یا خدا می شود. با نخستین لفظی است که یک کودک به طور طبیعی با گشودن لبهایش تولید می کند که با اندک تغییری مبدل به ما می شود که مادر است. برزا بابا و ماما نخستین الفاظ کودک است که در همه زبانهای جهان حضور دارد و معنای پدر و مادر می باشد. و مکرر و دوباره بودن لفظ با و ما بدان دلیل است که پدر و مادر به مثابه خدای دوم بشر است. خدای دوباره با به معنای بودن و به همراه بودن نیز می باشد و کلمه باخ به معنای قوت شهوانی مرد نیز هست که علت همخوابگی با زن و تولید مثل است. بابا همان با با هست، یعنی صاحب قوه باخ. باخ نام یک موسیقیدان آلمانی است که پدر موسیقی کلاسیک نامیده می شود. او یک کشیش بود که در کلیسا ارگ می نواخت تا قلوب مستمعین را به عیسی مسیح نزدیک سازد و در واقع روح مسیح را در وجود مؤمنانش احضار نماید و موجب رستگاری آنان شود. ولی به تدریج از کلیسا کنار گرفت و موسیقی را حرفه و هنر جداگانه ای نمود و در واقع موسیقی را از دین جدا کرد و به تدریج در طول تاریخ موسیقی و پیروان آن مبدل به دشمنان مسیح و دین خدا شدند. هیچ ارگ نوازی در کلیسا نتوانسته بود چون باخ موجب انقلاب روحانی در مستمعین شود و به دین مسیح یاری نماید. ولی به تدریج او خودش را هم به واسطه موسیقیش مسخ نمود و از دین و مسیح بیگانه شد و شاید خودش را عین مسیح و برتر از مسیح یافت و از این که شاهد بود که مستمعین به او که عامل حضور مسیح در کلیسا می شود کمترین توجه و اهمیتی قائل نمی شوند آزرده خاطر شد و مسیح و کلیسا را ترک گفت و لذا قدرت روحانی موسیقی را از دین و منشأ آن جدا ساخت و لذا موجبات پیدایش روح ضد روح به واسطه موسیقی شد و موسیقی مبدل به قلمرو به اشد عداوت با خدا و مسیح و دین گردید. بدین لحاظ میتوان او را بزرگترین خادم و خائن به دین مسیح دانست و به بشریت، زیرا روح انسان به واسطه موسیقی برمیخیزد و زنده میشود ولی از علت خود بیگانه است و راه به هیچ جایی نمیبرد و لذا موجب جنون و فساد میگردد. باد حرکت هوا را گویند، حرکت چیزی که نامرئی است و فواصل بین اشیاء را پر کرده است و خلاء نیز نامیده می شود و یا فضا. و اما حرکت این فضای خالی به واسطه امواج نامرئی بین ذرات و کرات و اجسام تولید می شود. گویی منشأ باد همانا دل اجسام است. به لحاظ فیزیک ذره‌ای نیز معلوم شده که هر چیزی از ذراتی به نام اتم تشکیل شده که فواصل بین این ذرات نیز خلأ است و اگر این ذرات نیز شکافته شود تا به انتها چیزی جز خلأ نیست، یعنی هوا است، یعنی عدم است. پس این باد از ذرات عدم برمیخیزد و باد بودن است و موجب پیدایش موجودات می شود. پس این باد همان امر خدا به بودن است و همان روح است و روح هم در عربی از ریح به معنای باد است. پس جهان هستی تماماً از باد است و با باد است که در باد است و بر باد است و نهایتاً هم جز باد باقی نمی ماند و ما بقی جملگی تصویرهایی موهوم و گذرا می باشند. باغ، آنچه که درباره باغ تا کنون تعریف نشده است این است که ماندگارترین صورت از حیات است و جاودانگی حیات، باقی مانده حیات، باقی حیات و این همان بهشت است و بهشت همان باغ است، باغ باقی ماندنی. ولذا باغ پرستی اشد پرستش های دنیوی بشر است و پرستشی مشترک بین مؤمن و کافر است و صفت حاکم بر باغ همانا روح است، یعنی ریحان، یعنی نسیم و برودت و نیز سبزی، سبز خنک، نسیم سبز و این مخصوص ترین توصیف از حیات است. این همان بیان ایمان و آرامش و عزت و سلامت و صلح و دوستی با خیش و جهان است و احساس جاودانگی. ولی این وضع برای انسان به سرعت امری عوض شده و سهو گشته و حوصله آدم را سر می‌برد و بیزار می‌کند، همانطور که آدم و حوا چنین شدند. و برای رفع این وضع میل به خوردن میوه باغ پیدا کردند، ولی نه از گرسنگی و تشنگی، بلکه از روی هوس و عبث. فلذا شهوت پدید آمد، یعنی میل به دفع انرژی کاذب و زائد و نیز میل به دفع مدفوع و نیز میل به حرافی و مشاجره. و بالاخره ابلیس آمد تا میانجیگری کند و همان شد که از باغ اخراج شدند. پس به این نتیجه اخلاقی درباره باغ و باغداری می رسیم که سعدی شیرازی بیان کرده است: تلخ چشمان نظر به میوه کنند، ما تماشا کنان بستانیم. بازار، بازار همان بازر است، یعنی صاحب زر و به همراه زر، و بازرگان از همین مصدر است و محلی را گویند که انسان به همراه زر و زور و تزویر و زار در آنجا مشغول کار و مرابده و خرید و فروش است، جایی که انسان آنچه را که با زور و زار و تزویر به دست آورده خرید و فروش می کند و زر مبادله می شود که معادل کل جان کندن است، یعنی جان است که با زر معاوضه و مبادله می گردد. و به همین دلیل منشأ همه جان کندن ها و جان دادن و جان گرفتن و جنون و جنایت بشر است. محلی است که انسان دارای جان جن زده می شود و جنون می گردد و به جنایت می گراید. همه آدم ها اعم از خریدار و فروشنده و دلال و تماشاچی و کارگر در این محل جن زده می باشند. بازار کانون اصلی تمرکز و تجمع اجنه است. بازار نخستین مرکز شهر و مدنیت است و لذا جنون و جنایت. در بازار هیچ کس خودش نیست، فرزا از فرط بی خودی گرده هم می آیند تا شاید صاحب خودی شوند، ولی صاحب جن می شوند. در این کانونها هیچ کس نمی تواند راست بگوید و اگر بخواهد راستگو باشد از آنجا طرد می گردد. دروغ نیز در این مکان بود که اختراع شد و مصلحتی گردید و مقدس. هر که با زر باشد لذا در محاصره اجنه است و مجبور به دروغ گویی می شود. بار روستایی پر جمعیت و خوش آب و هوا و سرسبز در دامنهای کوههای بینالود در 50 کیلومتری نیشابور است. اکثریت ساکنان آن سید رضوی و حسینی هستند و در تمام عمر در تفاخر و برتری نژادی خود مشغول جدال و گاه جنگهای خونین می باشند. اهالی این روستا معروف به کلاه سبز ها می باشند چون زن و مردشان عمامه و شال های سبز بر سر دارند. روستایی بسیار پر آب و پر درآمد و پر رونق است، ولی جنگ بر سر آب هرگز قطع نمی شود، در حالی که بخش عمده آبهای این روستا زائد است و به روستاهای دیگر سرازیر می گردد. به لحاظ فرهنگی و آداب و منش زندگی بسیار شبیه اعراب جاهلی هستند، ولی 7 روز هفته دارای مراسم مذهبی می باشند. در این روستا زنان همچون کنیزکان و بردگان خرید و فروش می شوند و از هیچ حقوقی برخوردار نمی باشند. به نسبت جمعیت آن خودکشی دختران جوان امری رایج است. اکثر مردانش مبتلا به انواع اعتیادها هستند و روزها در مساجد و شبها پای شبکه‌های ماهواره‌ای و فیلم‌های سکسی روزگار می‌گذرانند. بخش عمده درآمد این روستا صرف عزاداری و مراسم عروسی می‌شود. مردمانش به لحاظ رفاه و بهداشت در وضعی اسفبار به سر می‌برند. همه اهالی این روستا شبان روز مترصد فروش خانه و باغات خود هستند تا به شهرها بروند و آرزویی جزین ندارند. این روستا اسوه یک جامعه در حال انتقال از سنت به مدرنیته می باشد و هر آنچه که در این روستا می گذرد مظهر جنون محض است. در این روستا به ندرت فردی به لحاظ جسمانی و روانی دارای سلامت است. حماقت و شقاوت از ویژگی های فرهنگی این روستا می باشد. برگ نرمترین عضو هر گیاهی را برگ گویند که عموماً دارای طیف هایی از رنگ سبز است و در فصل پاییز به همه رنگ‌های موجود در طبیعت می‌گراید. دوتا از برگ یک گیاه نیز شبیه هم و دقیقاً همسان نیست. شکل عمومی برگ‌ها به صورت قلب سمبولیک است که بی‌نهایت فرم وجود دارد. برگ‌ها معمولاً بی‌خاصیت‌ترین عضو گیاهان برای بشر محسوب می‌شوند، ولی علت حیات گیاهان هستند و گیاهان از طریق آن نور می‌گیرند و تنفس می‌کنند و به محیط زیست تراوت می‌بخشند و هوا را پالایش می‌کنند و رنگ آنها موجب تقویت بینایی انسان می‌گردد و مظهر حیات است. برگ گیاهان به مصرف حیوانات علفخوار می رسد و مابقی می پوسد و در خاک حل می شود و خاک را تقویت می کند. امروزه از برگ گیاهان در تولید دارو استفاده کلانی می شود و برخی از برگ ها نیز به عنوان غذای انسان به کار می رود که در عملکرد دستگاه گوارشی نقشی تعیین کننده دارد. برگ کاغذ که در کتابت استفاده می شود و نقشی درجه اول در تمدن مدرن ایفا کرده نیز از گیاهان به دست می آید. بودا یک پیامبر حکیم و مرتاض هندی که حدود 500 سال قبل از میلاد مسیح زندگی می‌کرد. شاهزاده ای بود که در شب زفاف گریخت و هرگز باز نگشت. او عمری مشغول تفکر و سیر و سیاحت و ریاضت در احوال خیش و مردمان و جهان بود و نهایتاً گویند که توانست خوشبخت شود و خداوند را در خود بیابد. او بانی مکتب خود خدایی در تاریخ بشر نامیده می شود و مذهب او تماماً خودشناسی است و راه سعادت و جاودانگی را در درون انسان می داند. امروز حدود نیمی از مردم جهان پیرو به آیین او هستند و مابقی به تدریج به مکتب او می گروند. نام واقعی او سیزارتا بود، ولی چون نتوانسته بود خود را به وجود آورد، ملقب به بود آ شد که همانا خود آست. بنی اسرائیل قومی را گویند که از نژاد سام، فرزند نوح و شجره یعقوب پیامبر است که نام دیگرش اسرائیل بود. قومی بسیار کهن می باشند که بیشترین پیامبران صاحب معجزه از این قوم برخاستند و در این قوم آزارها شدند و برخی هم به قتل رسیدند. این قوم اسوه حکمت و معجزه و در عین حال رذالت و کفر و دنیا پرستی است و در طول تاریخ آواره بوده و بارها توسط شاهان قتل عام شدند و در سراسر جهان اشاعه دهنده یکتاپرستی و سواد و علوم و صنعت و تجارت بودند و نیز ملعون اکثر ملل واقع شدند و تا به امروز چنین هستند. این قوم خود را نژاد برگزیده و فرزندان خدا می دانند و در خارج از نژاد خود ازدواج نمی کنند و امروزه نیز تعدادی از آنان در سرزمین فلسطین گرد آمده و کشوری به نام اسرائیل را ساختند و به مدت نیم قرن است که کانون آتش افروزی و تشنج جهانی هستند و به امید سلطنت جهانی یهوه یا خدای موسی می باشند. این قوم در اتحاد با تمدن یونانی توانست به تدریج به قدرتی مافیایی در پس پرده حاکمیت‌های اروپایی مبدل شود و امروز کل تمدن غرب را در خفا هدایت می‌کند و امیال خود به جهان تحمیل می‌نماید. بهاءالله لقب دینیه میرزا حسین علی نوری پیامبر بهائیان است که در اواخر قرن 19 میلادی دعوی پیامبری نمود و حتی ادعای الوهیت کرد. او در ادامه نهضت باب ظهور کرد که او نیز ادعای امام زمانی و الوهیت نمود و عده بسیاری پیرو به او شدند که اکثرا قتل عام گشتند و خود وی اعدام شد. بهاءالله همه مذاهب را منسوخ اعلان نمود و مدعی دین واحد جهانی شد و برابری جنسی و نژادی و مذهبی را ادعا کرد و شریعت ویژه‌ای آورد که البته تا کنون هرگز در میان پیروانش به اجرا در نیامده و لذا دینی بی شریعت است و فقط پیشرفت‌های مدنی و علمی و فنی و اقتصادی را هدف قرار داده است. ایشان پیش بینی نمود که 24 امام پس از وی خواهند آمد، ولی دوتا بیشتر نیامدند که از نسل او بودند و سپس کل این دین تحت فرمان تشکیلاتی در اسرائیل درآمد که به صورت پارلمانی اهداف و برنامه پیروانش را تعیین و تکلیف می کند و معتقد است که امام غایب است ولی روحش بر آن جمع پارلمانی مسلط است و امرش را به آنها الهام می کند. این دین با اینکه اسلام را منسوخ اعلان کرد ولی عملا دوباره متوسل به امر غیبت امام شد و ایشان دین خود را بر شعائر و معارف عرفان اسلامی تبیین نمود و تلاش کرد تا مذهبی عرفانی پدید آورد ولی عملا کمترین موفقیتی حاصل نشد و پیروان او در سراسر جهان پراکنده اند و کمترین تعلقی به معنویت و عرفان و دین ندارند و به تدریج هویت خود را به نسیان می سپارند. ایشان مدتی در تبعید بود و در سرزمین اسرائیل مدفون شد که قبله بهائیان تلقی می شود. ایشان کتب بسیاری نوشت که عمدتاً تفاسیر اشعار عارفان اسلامی است. کتاب‌های اقدس و ایقان از کتب مقدس این فرقه محسوب می‌شود که به عربی است و در میان پیروانش بسیار به ندرت خوانده می‌شود و کمیاب می‌باشد. این مذهب عملاً مدرنیزم بود و در آن حل شد. بیمار انسانی را گویند که دچار کاهش حیات و سلامت و عزت شده باشد و احساس مرگ و نیستی کند. بیمار شدن همان بیمادر شدن است، یعنی از رحمت دور شدن است و از منشأ حیات قطع رابطه گشتن و ارتباط خود با علت زندگی را از دست دادن. آنهایی که قدر سلامت و عزت و نعمات زندگی را نشناختند و بلکه آن را اکراه داشتند، از منشأ حیات فاصله گرفتند و رنجور شدند. پس بیماری ها نشانه های کفران نعمات و قدر نشناسی درباره حیات و هستی خیشتن است و طبیعی است که جز توبه و ایمان به کسی که حیات و هستی را به انسان بخشیده است هیچ مرض و عذابی علاجی ندارد. بیماری ها عذاب های کفر هستند که اگر به توبه منجر شوند موجب اعتلای حیات می شوند وگرنه به تباهی تن و روان و وجدان می انجامد. مریض کسی است که مبتلا به رضا شده است و مجبور شده که راضی شود به مرض، چرا که راضی به سلامت نشد. پس بیماری از نشانه های جهل است و دوا و دکتر نمی تواند جهل و کفر را معالجه نماید. بند هر عامل اتصال و ارتباط را بند گویند که در این حال محل انفصال نیز می باشد. بنابراین همه چیزها در جهان به واسطه بند به هم مربوط و یا از هم تفکیک می شوند، یعنی کل جهان به بند بند است و موجودیت دارد. پس می توان بند را از اسماء و صفات ذاتی خداوند هم دانست و در این حال کل جهان هستی عامل اتصال و انفصال انسان در رابطه با خداست و لذا تماماً یک بند است. در اینجا بند به معنای زندان هم می باشد. انسان به بدن خودش بند است و بدنش به زمین بند است و زمین به هوا بند است و هوا هم به خدا بند است و خدا هم به خودش بنده است و تنها اوست که به خودش بنده است و هر که به او بند باشد به خودش بند می شود و این همان بنده است.